جامعه ما سبک زندگی ها آپارتمانی شده. آپارتمان های امروزی، آپارتمان های 50-60 متری، خب واقعا کیفیت های کالبدی خانه های ویلای سابق رو که نداره. خانه های ویلای سابق به لحاظ کالبدی و به لحاظ فضایی بالاخره زنده بود، جذاب بود، گرم بود، یک فضای خلاصه پرتراوتی داشت. اینها رو ما در خانه‌های آپارتمانی نداریم
که گاه هم نیازهای خانم‌ها رو مرتفع می‌کرد.
واقعا مرتفع می‌کرد.
بعد مراودات این خانم با همسایه‌ها آقای دکتر،
خانواده ها هم گسترده بود. طایفه‌ای زندگی می‌کردن، محله‌ای زندگی می‌کردن و خانم‌ها مناسبات ارتباطی و اون الگوی ارتباطشون با همسایه، فامیل، طایفه طوری بود که اون نیازهای ارتباطی زنان رو هم ارضا می‌کردن و حمایت‌های لازم برای به نوعی تصدی امور فرزند رو هم حمایت. مثلا شما در کنار یک زن مادر، مادر خودش، مادر بزرگ، نمیدونم خاله، عمه، فلان اینا بودن و این رو در رسیدگی و پرداختن به امور فرزند حمایت میکردن، کمک میکردن. اینا امور خانه و رسیدگی به خانه رو برای زن تسهیل میکرد، جذاب میکرد. اما واقعا تو خانواده های هسته‌ای آپارتمانی امروز اینا خبری ازش نیست. خب
که سال به سال فامیل همدیگر رو
دقیقا ما دیگه اصلا ارتباطات فامیلیمون تو واتساپ و تو شبکه‌های اجتماعی و ایناست. خب این باعث بعد از اون طرف کیفیت حضور مردان هم در خانواده تقلیل رفته. خب این زن چاره اینو میبینه، من توی این محیط بسته فنام من دارم افسرده میشم، خب چاره ای ندارم که به این الگوی اشتغال بیرون از خانه تن بدم. لذا اینم یک دلیل و یک انگیزه خیلی جدیه که ما توی فضای امروز واقعا زنان ما ناچارن که به بیرون از خانه هم بیاندیشن.
در مفهوم سنتی آقای دکتر خیلی جالبه، من فکر میکنم حتی کنشگری که ما الان تعریف میکنیم در فضای سنتی اتفاق میافتاد.
بله کاملا.
یعنی وقتی که یک مادر کمک میشد، وقتی در مراسمات مختلف اینها به هم کمک میکردند، وقتی در مشکلات
اساساً در مقیاس محله تنظیمگری خودشون رو داشتن، محوریت خودشون رو داشتن و به معنای فاقه کلمه فعال اجتماعی بودن.
دقیقا.
فقط یک مادر مثلا چیز نه، فعال اجتماعی
در
بودن.
ظاهر شغل رسمی که منجر به درآمدزایی باشه نداشتن. ولی کنشگر اجتماعی بودند. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اقبالی. همراه با شنوندگان عزیز یک بخشی رو میشنویم و مجدد به ادامه بحث برمیگردیم.
کلاکت بچه های طلاق اولین فیلم بلند تهمینه میلانیست. تلاش او در مقام کارگردان برای نقد جامعه مرد سالار پای ثابت فیلم های او تا به الان است. روی کردی که به دلیل سطحی بودن بیشتر از اینکه دنبال حقوق زنان باشد جنسیت زده و مرد ستیز است. فرشته مربی خصوصی دختر نوجوانی به نام عاطفه است که والدینش متارکه کردند. فرشته که در جستجوی موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود است، در میابد که پدر عاطفه باعث شده دخترش وضع روحی نامناسبی پیدا کند. تلاش فرشته برای تکمیل پایان نامش رابطه خانوادگی عاطفه را بهبود می‌بخشد.
گفتم کی بود؟
من نمیدونم آقا جون.
بگو کی بود؟
به خدا نمیدونم. شاید مزاحم تلفنی بوده. روزی 7-8 بار زنگ میزنن و قطع میکنن. شما دخالت نکنین خانم جون.
خفشو.
عاطفه، عاطفه جون،
اینقدر لوسش نکن بذار بره، هرچی بهش محبت کنی پر روتر میشه.
تو هم این پدر خدا بیا مرزت کل شدی.
بچه های طلاق فیلمی دانشجویی است. جا به جای فیلم شخصیت ها کلاس درس برای مخاطب برگزار میکنند و توصیه های اخلاقی خود را مستقیم به خوردش میدهند. با اینکه این اتفاقات از ارزش هنری فیلم میکاهد، ولی بچه های طلاق از نگاه جریان شناسی سینمای فمینیستی ایران حائز اهمیت است. پدر عاطفه از دیدگاه خانم کارگردان نماد مرد ایرانی است. مردی که می‌خواهد تمام زنانگی دختر و همسرش را در اختیار بگیرد. از دخترش بدش می‌آید و عاشق پسرش است. او که خود قربانی رفتار خصمانه پدرش در دوران کودکی است، حال محصور در طرحواره تنبیه هم خودش و هم خانواده‌اش را اذیت می‌کند.
طلاق‌هایی که ریشه اونا بی‌پولی نیست، به دلیل عدم تفاهم فرهنگیه.
حقیقتاً چی کار باید کرد؟
سابقاً حضور یک پیر در خانواده با مناسبات سنتی قضیه رو حل می‌کرد، ولی با زندگی امروز و مناسبات اون این رابطه به کلی از بین رفته. اغلب زوجها فرصت کمی برای هم دارن و با هم حرف نمیزنن. کسی هم نیست که رول میانجی رو براشون بازی بکنه. در جوامع غربی سعی شده تا این مشکل با یک مشاوره روانی یا خانوادگی حل بشه، اما میبینیم که باز هم آمار طلاق در همین جوامع سرسام‌آوره.
فرشته، زن ناجی این فیلم، دانشجوی سینماست و تمام ویژگی دخترهای بروز دهه 60 را دارد. او در زندگی شخصیش برخلاف عرف زمانه نقش خود را فقط در مادری و همسری نمی‌بیند و این شروع نمایش زنی جدید بر پرده سینمای ایران است. زنی که کار و پیشرفت در بیرون خانه برایش مهم بوده، خودش برای زندگیش تصمیم می‌گیرد و حتی ترس این را ندارد که به خاطر تأخیر در ازدواج مورد شماتت قرار گیرد. الگویی که در سریال ها و فیلم های دهه 70 باز تکرار می شود. فیلم با پایانی خوش تمام می شود و والدین عاطفه دوباره با هم ازدواج می کنند. این پایان بندی نشان از نگاه امیدوارانه کارگردان برای اصلاح نگرش های اشتباه در جامعه ماست، که البته در فیلم های بعدی او خبری از این امیدواری نیست.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه تخصصی مشکات با موضوع الگوی سوم زن مسلمان ایرانی. هر هفته در خدمت شما بزرگواران هستیم در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمت سرکار خانم شادمانی هستیم. خانم دکتر، در ادامه بحث انگیزه ها ممنون میشم شما به عنوان یک خانم به ما بگید، هم از تجربه زیسته خودتون و هم از به حال همکلاسی ها، همکاران، دوستانی که دارید، چه انگیزه هایی باعث میشه که به حال اینقدر خانم ها مشتاق باشن؟ البته یک نگاه گذرا داشتید بهش، گذشته از بحث اجبار اجتماعی، به نظر شما بحث عدم عزت نفس یا بحث خود تحقیری، کمبینی چقدر وجود داره که خانم ها خودشون رو به هر حال مجبور میکنن که به هر شغلی تن بدن؟
خب ببینید، در خصوص یکی از دلایلی که حالا انگیزه میشه برای خانم ها که در اجتماع حضور پیدا کنن، همون بحث عزتمندی اجتماعی هست. متاسفانه خب وقتی یک زن یا یک دختر در خانواده اینها تأمین نشه براش، بنابراین میاد به سمت اجتماع. خیلی از خانم ها رو من دیدم که حالا اومدن حتی یک شغلی که واقعا درآمد خیلی پایین داشته و به صورت تمام وقت اینها باید به سر کار حاضر میشدن و چقدر هم خانم سختی میکشید، یعنی هم بچه داشت، همین که باید سر شغل حاضر میشد و اون تأمین مالی هم براش نمیکرد. وقتی علت رو میپرسیدید، خب میگم من نمیخوام یه زن مثلا خونه‌دار باشم. بله، این به خاطر اینکه خب میگم دیگه مباحث بیشتر مباحث فرهنگی هست که این مهارت‌ها، این آموزش‌ها، این ارائه الگوها صورت نگرفته و بانوان ما فکر میکنن اگر در خانه باشن خب یک شخص منزوی هستن که خب در جامعه هم به حساب نمیان. البته خب ببینید، باید حتما طبق اون نگاهی که اسلام داره بانوان ما هم حضور اجتماعی داشته باشن، هم در خانواده باشن، اما این نوع حضور مسئله هستش که چی میشه که خانوم ها میرن به سمت حالا اون الگوی اقتصادی و فکر میکنن حضور مؤثرشون اون مسئله اقتصاد هستش. خب اگر ما بخوایم، حالا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، خانم دکتر هم که ارتباط تلفنی داشتید اشاره داشتن، یکی از مسائلی که خانوم ها الان واقعا براشون حالا ایجاد خلأ کرده، تنش کرده، این حالا فشار مضاعفی هست که نقش های مختلف براشون وارد میکنه، یعنی هم نقش خانوادگی، هم نقشی که در اجتماع دارن مبتنی بر اون شغل اقتصادی که دارن. خب ما میتونیم سیاستگزارانمون رو به سمتی ببریم، یعنی پژوهشگران و کنشگران میتونن در اون نظام تصمیم سازی که وجود داره اونها رو به این سمت مشورت بدن که خب ما یک الگوی اقتصادی و اجتماعی جدید داشته باشیم برای بانوان، خب که هم خانم ها بتوانن به عنوان یک عنصر مهم در توسعه نقش داشته باشن، در اقتصاد ملی نقش داشته باشن، کمک به اقتصاد خانواده بکنن و حالا اون نوع سعی حضوری که دارن واسه عزتمندیشون بشه یا اون کسب اقتصادشون، استقلال اقتصادی که دارن به شکل سعی هدایت بشه، خب و همین که حالا اون نقش هاشون رو در خانواده به خوبی ایفا کنن. خب ما تجربه کرونا رو داشتیم، خب خیلی از مشاغل اجازه داده بودن که هم آقایون هم خانم ها نیمه وقت حضور پیدا کنن و بسیاری از مشاغل غیر حضوری یا نیمه حضوری شده بود. خب ما میتونیم از این تجربه امروز استفاده کنیم. من دیدم خیلی از دوستانی که در مشاغل تمام وقت بودن، خانم ها و بچه هم داشتن، من فکر میکردم بعد از کرونا اونها به این سمت، مثلا اون کارفرما خب استفاده کنه از این تجربه و اونها رو به این سمت ببره که حالا میتونن از منزل هم کارشون رو انجام بدن. خب یه سری از مشاغل واقعا میشه از دورکاری انجام داد، ولی خب دیدم نه، گفتن که حتما باید تمام وقت در سر کار حضور داشته باشی. گویا فکر میکنن اگر بانو مثلا از راه دور کار رو انجام بده حتما یک نقصی داره و یا میخواد از زیر بار کار در بره. این یک سری نگاه ها و فرهنگ سازی های اشتباه هست که فکر میکنن اگر خانم دورکار باشه میخواد از کار مثلا بزنه و یک حالا فرار از مسئولیت داشته باشه. ما هم باید در عرصه سیاست گذاری یک سری اصلاح الگوها رو داشته باشیم، هم در بحث فرهنگی و هم در مبحث توانمندسازی بانوان.
درست. تشکر میکنم خانم شادمانی عزیز. جناب آقای دکتر، برای اینکه این ابهام در ذهن شنونده های ما ایجاد نشه، مجدد از شما میخوام این رو واضح بفرمایید. با توجه به اون تعریف اولیه‌ای که از بهار شغل داشتید برای ما، آیا با توجه به بحث الگوی سوم ما با هر شغلی مخالفیم؟ یعنی آیا این حرف هایی که زدیم معنیش اینه که اگر شغلی ثابت بود و منجر به دریافت مزدی شد، آیا ما باش مخالف هستیم؟
ببینید، ما اتفاقا بحثی که درباره الگوی سوم اینجا میکنیم بخش زیادیش ناظر به حکمرانیه، نه مردم. خب ما اساسا در مورد مردم نه میتونیم بگیم با اشتغال زنان مخالفیم نه موافقیم. مردم دارن زندگیشون رو میکنن و خیلی اعتنایی به این بحثا ندارن. مسئله ای که الگوی سوم تحققش حتی در زندگی مردم منوط به اون وظایفی که حاکمیت باید داشته باشه. برای حاکمیت چی متوجه حاکمیت اینجا؟ الگوی سوم به شما میگه شما باید زن رو بر اساس ظرفیت‌های زنانش و با لحاظ ارزش‌های خانواده محوری که زن رو قوام خانه میداند درگیره. الگوی سوم میگه شما حق نداری زن رو از مناسبات جامعه حذف کنی. این که روشن.
بله.
از اون طرف به الگوهای مدرن و غربی هم میگه حق ندارید زن رو به مثابه جایگزین مرد درگیر فضای جامعه بکنید. ببین مدرنیته این کارو کرده،
میگه وظیفه اقتصادی رو از دوش مرد برمی‌داریم به دوش زن.
مدرنیته گفته ببین من برای حرکت اجتماعی و توسعه‌ام نیاز دارم یه افراد متخصصی رو تربیت بکنم، به عنوان کارمند حسابداری، به عنوان نمیدونم پزشک، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان وکیل، به عنوان راننده، هر چیزی. اینا رو باید تربیت کنم بریزم تو جامعه، جامعه اون حرکتش بالاخره چرخش بچرخه. حالا مردا وقتی تموم شدن میرم سراغ زنا، یعنی اینجا میام زنان رو به مثابه ظرفیت جایگزین مرد درگیر میکنم. الگوم هم همون الگو مردانه هست، میگم ببین کارمندا منان آقایون تموم شده، خانم ها شما هم بیاد کارمند بایگانی بشید مثلا. به این کار ندارم که آیا جنسیت این خانم و اون ارزش هایی که برای این خانم به لحاظ جنسیتی قائل هستم اینجا باید درگیر بشه نشه. خب ما تو الگوی سوم میگیم اتفاقا شما زن رو باید با اون ظرفیت خودش، به این معنا شما الگوی اشتغال و اداره و کارگاه و نمیدونم فعالیت اجتماعی زنانت کاملا متفاوته با الگوی مردان. یعنی حتی اداره به عنوان یک دفتر کار، دفتر کاری که با لحاظ زنانگی طراحی میشه با دفتر کاری که با لحاظ مردانگی طراحی میشه، اینا دوتا فضای متفاوتن. الگوی سوم به شما میگه باید به این تو بیاندیشی و براش زمین سازی بکنی. تا وقتی به خانوم میگی خانوم الگوی سومی زندگی کن، اون بگه باشه، یعنی بتونه راحت به تو لبیک بگه.
درسته.
اما این که تو بیای بگی آقا ما با اشتغال زنان مخالفیم، اشتغال زنان باعث میشه من فلان، میگه آقا خب گزینه دیگه جلو روی من گذاشتی با لحاظ این همه مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، گزینه دیگه ای داری؟ اون میگه نه. خب میگه خب پس منم زندگی خودم
اجبار
دقیقاً. شما الگوی سوم پس اینجا خطابش کاملا به حاکمیت برای اینکه زمینه سازی و اشتغال صحیح بانوان رو فراهم بکنه.
ولی چیزی که من از فرمایش حضرت عالی برداشت داشتم اینه که فکر میکنم شما و احتمالاً خانم دکتر شادمانی با اینکه آمار اشتغال یک نشان دهنده و شاخص توسعه یافتگی باشه مخالفید، درسته؟
ببین اشتغال به سبک مدرن،
اشتغال به معنای آره این آره. که در هر شغلی خانم ها بل اجبار به جهت فشار اقتصادی و فشار جامعه و اون فشارهای روانی نه. مجبور باشند که شغل ثابتی بله. هر روز داشته باشند.
به این
باشند.
معنا ببینید ما معتقدیم الگوهای توسعه و شاخصهای توسعه یافتگی هم کورجنسن و هم بدون لحاظ جهتگیری های فرهنگی جوامع تعیین میشن. خب شما این که مثلا به شما میگی آقا الان تعداد صندلی های سینما به ازای هر نفر سرانه صندلی سینما شاخص توسعه یافتگیه، ما میگیم آقا فرق داره، تو باید ببینی توی سینما هم چه محتوایی ارائه میدی، توی سینما داری، یا مثلا شاخص مثلا میزان سرانه کاغذ، مصرف کاغذ، الگو توسعه. خب این که توی این کاغذ چی داری مینویسی به خورد مردم، این هم مهمه، جهتگیری ها. ما الگوهای توسعه همون جهتگیر و جهتمند نیست، نسبت به جنسیت هم حساسیه. میگی آقا یه سری از این خانوما خودشون راضی نیستن الان به عنوان شاغل کارمند تمام وقت،
مجبورن،
مجبوره. تو چرا این رو به عنوان شاخص توسعه یافتگی لحاظ کردی؟ تو اتفاقا اگه یک الگوی جدیدتری میذاشتی پیش روش، این رو انتخاب نمیکرد
آقای دکتر. ولی با این مسئله که به هر حال باید شرایط شغلی برای خانم‌های علاقه‌مند که از توانایی‌هاشون استفاده کنن باید به هر حال جریان حاکمیت فراهم بکنه.
بله، امکان این که یک خانومی در حوزه مثلا نمیدونم مهندسی عمران فعالیت بکنه باید فراش فراهم بکنه. بخاطر انتخاب‌های افراد رو شما باید
شاید توانایی‌هاشون متفاوت باشه. من این میخوام به هر حال خانم دکتر این رو کامل بفرمان. خانم دکتر ولی به هر حال ما مجبوریم به جهت به هر حال فضایی که وجود داره شرایط رو تسهیل بکنیم در بحث ورود خانم‌ها به مناصب مدیریتی و مناصب تاثیرگذاری روی بحث زنان، قبول دارید؟
ببینید خب یک بحث این هست که حضور و تاثیرگذار بانوان در اجتماع به چه صورت هستش. خیلی ها عرصه حالا اون تاثیرگذاری مثبت بانوان رو این میدونن که حتما ما چندین حالا نماینده مجلس بانو داشته باشیم یا اینکه در حوزه‌های مدیریتی پست‌های مختلفی رو به بانوان داده بشه. ولی خب من احساس می‌کنم اون نگاهی که حتی رهبر انقلاب هم دارن نگاه تاثیرگذار بانوان هست. حالا صرفاً فقط نگاهی نباشه که اونها دارای یک پست مدیریتی باشن. باید ببینیم که این نگاه تاثیرگذار به چه صورت هست. آیا میتونه یک فعال اجتماعی باشه یا اینکه حتی یک خانم میتونه در یک خیریه کار کنه، کارهایی به این صورت انجام بده در حال امور خیریه میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه.
درست.
بنابراین ما این مسئله هستش که واقعا این شکلی که برای حضور تأثیرگذار بانوان داریم باید راجبش صحبت بشه، چون طبق اون حالا الگوی توسعه غربی خیلی ها فکر میکنن حضور اجتماعی که حالا موفق هست برای بانوان این هست که در عرصه‌های مدیریتی یک فضای رقابتی رو با آقایون داشته باشن. ما الان میبینیم خب انتخابات هم چند دیگه داریم، انتخابات مجلس رو، یک رقابتی بین خانم ها و آقایون هستش که بخوان در لیست ها قرار بگیرن و خیلی ها میگن شاخص توسعه و مشارکت سیاسی بانوان به این هست که حتما بدون حالا توجه به عرصه حالا شایستگی و اون شایسته سالاری که وجود داره حتما مثلا 50% یک لیست خانم ها باشن. این نشون میده که حالا ما
نگاه جنسیتی بسی است.
بله شایسته سالاری نیست. من مخالف این هستم، با اینکه حالا خودم معتقد به این هستم که قطعا بانوان باید در عرصه‌های مختلف به خصوص مثلا مشارکت سیاسی فعال باشن، ولی بحث شایسته سالاری و اون حالا ویژگی های جسمی و روحی زنان در حالا شغل های مختلف باید لحاظ بشه. اما خب تکمیل کننده صحبت آقای دکتر، یک سری خب سیاست گذاری هم نظام حکمرانی باید داشته باشه. یک بخش ما میتونیم اصلاح فرهنگی داشته باشیم. به چه صورت؟ خب با ارزش گذاری که با بانو در خانواده میدیم این باشه که خب دختر ما اولویت رو به اون نقش مادری و همسری بده و سپس بیرون از منزل، یعنی برای یک شغل فرودست خودش رو نبره، خب در اختیار یک کارفرما بذاره که اون ازش سوء استفاده کنه. بحث دیگه این هستش که حمایت‌های ویژه از اشتغال زنان بشه، به خصوص زنان سرپرست خانوار، مثل حالا اولویت‌های استخدامی هست، یک سری معافیت های بیمه ای هستش، یا توسعه مشاغل خانگی. ما خیلی از بانوهای کارآفرین رو دادیم، حتی در حوزه حجاب دارن کار میکنن که موفق هم هستن. بسیاری فکر میکنن شغل خوب فقط این هست که بری حالا زیر مجموعه بشی. بله کارمند بشی. و همچنین تشویق کنن به زنان برای حالا حضور در فعالیت های اجتماعی. من یک حالا توضیح مختصری هم بدم. بله چون حالا فرمودید از اون حالا خودم یک سری حالا اون سوابق و تجربیاتی که در اجتماع دارم. خب ببین من خودم همیشه فراری بودم از این نوع الگوی اشتغالی که از بانوان حالا در جامعه وجود داره، این که از صبح یک کار سر کار بری تا 4-5 بعد از ظهر. خب خانم هم از خانواده میمونه، هم تنش‌های روحی برای خودش ایجاد میشه. و همیشه خب من اون تدریس رو موافق با اون زیست زنانه دونستم. یعنی میگم یک مسئله هم هست اینه که ما باید ایجاد رشته‌های متناسب با اون ویژگی‌های روحی و جسمی زنان رو هم داشته باشیم که اگر ظرفیت پذیرش و قبولی دختران ما در دانشگاه میره بالا، ما دیگه ترسی نداشته باشیم که حالا مشاغل آقایون قرار تصرف بشه. ما اگر این خب رشته‌های متناسب رو هم ایجاد کنیم، قطعاً این مسائل و مشکلاتی که در ادامه برای حضور اجتماعی بانوان هست ایجاد نمیشه.
تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر شادمانی. آقای دکتر برای تکمیله بحث ممنون میشم. بفرمایید جمع‌بندی مختصری بفرمایید.
بله. خوبه که حالا که ما در مورد اشتغال زنان بحث کردیم، یه نکته ای هم در مورد پیامدهای اشتغال بحث بکنیم. حالا من باز گزارشی از پژوهش‌هایی که تو این زمینه انجام شده خدمتتون عرض بکنم. این پژوهش‌های زیادی درباره پول زنانه انجام شده و تأثیرش در مناسبات خانواده. نکته اینی که ما درسته که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه یک واقعیت غیرقابل انکاره، اما ما وقتی به درآمد زن به عنوان کمک خرج خانواده نگاه میکنیم، این یک آسیب ها و یک پیامد هایی هم ناظر به خانواده داره. این تو نگاه اسلام هم که میدونین ما زن هیچ تکلیفی در تأمین معیشت خانواده نداره و درآمدش و پولش مال خودشونه. ولی خب متاسفانه امروز یک تغییری در اون الگوهای هویتی مردان هم اتفاق افتاده که با خانوم ها سر خرجای خونه چونه میزنن. بله. انتظار دارن که خانوم کمک خرجی بده و بالاخره
حتی اینه. متاسفانه من شاهد این بودم آقای دکتر، یکی از مراجعین بنده در اون به حال تقلید از سبک غربی نصف به نصف، یعنی شرط کردن که اجاره خونه رو نصف میدیم، هزینه ها رو نصف میدیم.
اینا آسیب هایی داره. خب یعنی زندگی به اصطلاح 50-50 واقعا پیام به ظاهر اینی که آقایون بارشون سبکتر میشه،
به ظاهر منصفانه است
ولی در واقع منصفانه نیست و پیامدهایی داره. از جمله این که ببینید شما وقتی درآمد زن رو در دخیل میکنید در مناسبات خانواده و اینها، اون وقت آستانه اون خلاصه تحمل پذیری طرفین در رفع بحران ها یا رفع چالش ها کاهش پیدا میکنه. یعنی اینجا هم مرد انتظار چانه زدن داره، هم زن انتظار چانه زدن و انتظار پیش روی حرفش و اینها. یعنی قبلا مرد خرجی میداد و اینها میگفت خب باشه من دارم هزینه خانه رو تقبل میکنم و اینها، یه خلاصه نظرم رو هم صائب میکنم و اینها. اما الان حالا کاری ندارم که این در سنت ما درست اجرا میشده یا نمیشده، اما الان وقتی خانوم میگه منم دارم هزینه زندگی رو تقبل میکنم پس حرف منم باید پیش بره، وقتی اینا هر دو میخوان حرفشون رو با هم پیش ببرن، اختلافات سریعتر و ضرورتا تبدیل به بحران و چالش های عمیق‌تر میشه. و این اختلافات نشون داده شده توی پژوهش‌ها که پول زنانه عمق بیشتری داده به دعاوی زوجین در خانواده و اون پرونده های قضایی و دادگاهی و اینها رو هم افزایش پیدا کرده. حالا عوامل یعنی پیامدهای دیگه هم داره ها.
آقای دکتر همون... البته بحث اشتغال خانم ها مطمئنن هم منافعی دارد و بله. هم آسیب هایی بله. که انقدر بس گسترده است.
آره. نه مسئله من این
من دیدم ورود پیدا کنم یک جلسه مجزا.
مسئله من این که شما پول رو پوله و درآمد زنان رو نباید به عنوان یک دستاویزی یا چانه زنی برای خرج در زن اگه داوطلبانه اوورد گذاشت و خرج کرد اوکی، ولی اینکه شما آقایون بیان میگن خب چون تو شاغل شدی پس باید خرجی بدی و 50-50 اینا آسیب
و در داره. نگاه روانشناختی زنی عزیزتر باشد
آفرین
که بیشتر درآمد داره. من دقیقاً
الان متاسفانه دیدم پسرها...
که آقا به همسرش میگه که مثلا از خواهرت از دوست یاد بگیر که اون پزشک
مثلا عنوان متاسفانه آقا پسرها توی انتخاب همسر یه شرطشون مثلا شاغل بودن
متاسفانه حتی آقایون مذهبی بله. آقای دکتر ولی البته البته به خوبی آقای دکتر با نگاه جامعه شناسی خودتون پرداختید به این موضوع که یک موضوع تک به حال فاکتوری نیست و همه اینها به هم پیوسته است، شرایط اقتصادی جامعه، شرایط روانی و اون شرایط رسانه‌ای جامعه، شرایط مباحث روانشناختی همه با هم میرسه به اینکه یک خانوم شاید بالاجبار تصمیم بگیره که یک خانومی رو علاوه با وجود اینکه کرامت زنانش حفظ نمیشه به حال انتخاب بکنه. ان شاء الله در یک جلسه باید مجزا هم به منافع و هم به آسیب‌های اشتغال خانوم ها پرداخته بشه که انشاءالله خانوم ها با همه شرایط تصمیم بگیرن انشاءالله به یک انتخاب آگاهانه. مجدد تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اقبالی مسئول اندیشکده زوج و مدرس دانشگاه پژوهشگر حوزه جنسیت و خانواده، سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی مدرس دانشگاه و البته قبل از اونها همسر و مادر و پژوهشگر حوزه خانواده. تشکر میکنم از شنوندگان برنامه مشکات که تا آخر برنامه با ما بودید. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و همراهتون.
برنامه مشکات رو شنیدید و همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
روایت ناتمام.
دکتر چمران فیزیک پلاسما تخصصشه، چیزی که امروز به نام هسته‌ای و چیزهای دیگه میشناسیم این تخصصا رو اون روز شهید چمران کسب کرده بود. در مرکز فضایی ناسا تو آمریکا کار میکرد. بعدم که انقلاب شد به ایران اومد، وزیر دفاع شد. تو آمریکا که بود همه چی هم داشت، امکانات، خونه، ماشین، حتی زن و بچه، وسایل رفاهی، همه اونا رها کرد اومد ایران. تو ایران هم که اومد وزیر دفاع بود، نماینده حضرت امام تو شورای عالی دفاع بود، نماینده مجلس بود. اما میبینیم خیلی راحت همه اینها رو رها کرد، با یه تفنگ کلاشینکوف یه مرد بزرگی مثل دکتر چمران را میفته میاد تو این بیابون، تو پشت این خاکریز، تو این دهلاویه و اینجا شروع میکنه با دشمن جنگیدن.
به خاطر خدا ناسای آمریکا رو ترک میکنه میاد با تو لبنان. ما میخوایم اسممون، رسممون، ناممون، نشونمون، برندمون، تابلومون، عکسمون همه جا باشه. ولی چمران به ما یاد داد همه چیزو ول کرد، ناسای آمریکا رو ول کرد، پیشکش چک سفید امضا رو ول کرد، اومد یتیم خونه تو لبنان زد، بعد همه چیزو رها کرد، اومد جنگو مدیریت کرد، بعد نمایندگی مجلس و وزیر دفاع رو ول کرد، رفت رو دهلاویه کلاشینکوف رو کولش گذاشت. خب چمران میشه که به خانومش میگه خانم امشب منم پیش تو باشم تا فردا برم شهید بشم. میگه مگه شهادت دست من و توئه؟ میگه آره خدا راضی شده مونده تو راضی بشی.
کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را، یعنی فوق لیسانس خود را در عرض یک سال بگیرد، با آنکه هنگامی که وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی هم نمی‌دونستم، چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بود و شاید تا 6 ماه که در کلاس می‌نشستم حرف استاد را نمی‌فهمیدم و باز تمام علاماتم در اونجا استریت ای بود، یعنی همش آ بود. و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیاست و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم. در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفتم، تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که دانشگاه به ما میدادند ارتضاق میکردیم تا درس ما به پایان بود.
هنوز چمران را میشود دید.
طول مدتی که چمران حیات مبارکشون بود، فقط و فقط وقتشون رو سر فصل دفاع از کشور گذاشتن. دفاع کردن، نه آفند کردن. دفاع به معنای عامش، نه دفاع به معنای خاصش، که همیشه به گونه ای طراحی بکنیم که دشمن رو زمینگیر بکنیم، نتونه بیاد خوزستان رو بگیره. تمام فکر دکتر چمران بر این بود دشمن رو اینجا زمینگیر بکنه و اهواز سقوط نکنه. تمام طراحیاش، تمام فکرش، تمام برنامه‌هاش در این استراتژی خلاصه شده بود که دشمن رو اینجا زمینگیر بکنه. هنوز فکر تهاجم کرد، باید بگذاریم تو بعدها ببینیم چه باید کرد برای تهاجم.
چمران یعنی فرمانده خاکی، یعنی تواضع، فروتنی، متانت و یک دنیا آقایی و بزرگی. چمران یعنی گریه کردن همراه یتیمان. چمران یعنی مناجات، یعنی یک لحظه فراموش نکردن خدا.